الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود المحمد أبو القاسم المصطفى
کردیم. کسی عبارت السلام علیکم یا اهل بیت نبوه رو خوب درک کنه که اهل بیت نبوه به چه کسانی گفته میشه و اون بیت نبوه چه مقامیه، بقیه عبارات براش جا میفته. یه توضیح مختصری هم باز بدیم. در حدیث نبوی هست که می‌فرماد اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خداوند آفرید نور من بود، و بعد از نور رسول الله بقیه عوالم به وجود آمد که اون نور اول رو حقیقت المحمدیه، نور اول، قلم اعلا و اسامی دیگه هم داره. اون بیت نبوت که اون مقام ولایته همون نور محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. کسانی که متصل و متحد میشن با اون نور، اینها میشن اهل بیت نبوت، اهل بیت پیامبر میشن. و الا این خانه ظاهری که پیامبر درش زندگی میکنه مراد نیست. آیه قرآن میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. به درستی که خداوند اراده کرده است که رجس و پلیدی را از شما اهل بیت بزداید. یعنی هیچ گونه رجس، پلیدی، گناه در شما اهل بیت وجود نداشته باشه. اگر مراد از اهل بیت پیامبر همین اهل خانه ظاهری باشه، یکی از کسانی که توی خانه زندگی میکنه کیه؟ عایشه است. خب عایشه میشه اهل بیت پیامبر، خب جزء خاندان پیامبره. قرآن میفرماد که خداوند اراده کرده رجس و پلیدی رو از شما دور کنه، یعنی اونایی که جزء اهل بیتن باید هیچ گونه رجس و پلیدی در وجودشون نباشه. در حالی که شما مستحضر هستید بعد از رسول الله، عایشه سوار بر شتر رسول خدا شد، لشکرکشی کرد و در مقابل امیرالمومنین ایستاد و چقدر از مسلمین رو به کشتن داد، در حالی که زوجات دیگه رسول الله مثل ام سلمه بهش گفتن که این کار رو نکن، حرمت رسول خدا رو نشکن، تو همسر رسول اللهی، حرمت داری، تو خونه بشین، زن که مال جنگ نیست. علایه حال طلحه و زبیر تحریکش کردن بر علیه امیرالمومنین وارد جنگ شد. خب کسی که رجس و پلیدی ازش دور شده گناه نباید مرتکب بشه. و ایشون مرتکب چه گناهی شد؟ پس این نمیتونه جزء اهل بیت نبوت باشه. پس اصلا اون بیت نبوت که میفرماد، این بیت سنگ و گل مراد نیست، که مراد اون حقیقت رسول الله، اون نور رسول اللهه که سلمان تو خونه رسول الله زندگی نمیکرد، ولی پیامبر اکرم فرمود سلمان از ما اهل بیته. از ما اهل بیته یعنی اون آیه انما یرید الله در موردش مصداق پیدا میکنه. سلمان هیچ گونه رجس و پلیدی در وجودش نیست. و دیگران هم میتونن که جزء اهل بیت نبوت بشن، یعنی شیعیانی که دنبال رو امام باشن حقیقتاً میتونن مثل سلمان به درجه ای برسن که جزء اهل بیت قرار بگیرن. خب در این زیارت جامعه چند سالی که از ابتدا شروع کردیم صحبت کردن تا رسیدیم به این عبارت که و اشهد انکم الائمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المغربون المتقون الصادقون، که اینها رو هم ظاهرا سال گذشته پیرامونش توضیح دادیم، ولی مختصرا باز مطلبی بگیم تا به سر مطلب اون برسیم. بفرماد من شهادت میدهم که شما امامان هستید مهدیون. مهدی یعنی چی؟ مهدی یعنی هدایت شده، کسی که هدایت پیدا کرده، راهنمایی شده، که البته در مورد این هدایت در همین فقرات یه بحث خیلی مفصلی داریم که انشاءالله اونجا پیرامونش صحبت میکنیم. میگه شما ائمه هستید مهدیون، امامانی هستید هدایت شده، راه بلدید، یعنی معصومون، معصوم هستید، دارای مقام عصمتید، المکرمون اکرام شدگان خدا هستید، المقربون مقربان خدایید، المتقون متقیان حقیقی شما هستید، الصادقون، که اینا هر کدوم از عباراتش بحثی میخواد. اما یه مقدمه ای عرض کنیم. در سوره قمر وقتی حضرت صالح قوم خودشو به طرف خداوند دعوت کرد، اینها برای نپذیرفتن ایشون مطالبی گفتن. ابتدا گفتن ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال مسعور. گفتن آیا ما از یک کسی مثل خودمون پیروی کنیم؟ در این صورت ما در گمراهی به سر میبریم. تا اینجای حرفشون درسته، حرفشون تا اینجا درست بود که آیا ما دنبال یک کسی بیفتیم که مثل خودمونه؟ اگر اینجوری باشه که ما گمراهیم، چرا من باید از یک کسی تبعیت کنم که مثل خودمه؟ خودم میگه بلد نیستم راه برم. اون کسی که میخواد امام بشه، اون کسی که میخواد پیشوای دیگران باشه، باید برتری داشته باشه بر دیگران. شخصی پیش امام نشسته بود، میگه نشسته بودم شخصی از خراسان رسید خدمت امام، اومد با امام عربی صحبت کنه، عربی هم بلد نبود، دست و پا شکسته صحبت میکرد. امام برگشت با زبان خراسانی با ایشون صحبت کرد. این خیلی تعجب کرد، گفت آقا شما میگه زبان خراسانی بلدید؟ گفت اگر من زبان تو رو بلد نباشم چجور میخوام حجت بر تو باشم؟ اگر من حجت خدا بر تو هستم باید یه برتری بر تو داشته باشم. روایت داره از همین شهر خودمون، حالا نزدیکی شهرمون آوه. آوه در قدیم خیلی بزرگ بود، علمای بزرگی هم داشت. زمان غیبت صغرا که جناب حسین ابن روح نوبختی سومین نائب امام عصر، میگه یه شخصی از آوه، خانومی به نام زینب، آمده بود پیش من. شخص راوی میگه که وجوهاتی آورده بود که برسونیم به دست حسین ابن روح. میگه من چون زبان آوهی بلد بودم با ایشون رفتم خدمت جناب حسین ابن روح که اون وجوهات رو تقدیم کنیم. میگه به محض این که ما وارد شدیم به محضر حسین ابن روح، جناب حسین ابن روح با زبان آوئی فصیح شروع کرد تکلم کردن. حتی عباراتی هم که گفته دو حدیث هست که این مقدار با فارسی ما فرق میکنه، که او یا زینب چونی، چون بدی، کلیته چونسته، که بعد به عربی ترجمه کرده، یعنی حالت چجوره، بچه ها چجورن، خوبید همتون، به این معناست که میگه دیدم به زبان آوعی فصیح داره تکلم میکنه. قول صالح گفتن ابشرا منا واحدا نتبعه، آیا یه آدم مثل خودمونو پیروی کنیم؟ اینجوری که ما در ضلالت و گمراهی به سر میبریم. کسی رو که من میخوام امام خودم باشه باید برتر از من باشه. بعد دنبالش گفتن اعلقی از ذکر و علیه من بیننا بل هو کذاب اشر، آیا وحی از بین ما به این نازل شده، این دروغگوست، که اینجا دیگه خطا کردن. قسمت اول حرفشون درست بود که آدم نمیتونه از یک کسی مثل خودش پیروی کنه، اون امام باید خصوصیاتی داشته باشه. که امام بشه، پیشوا بشه. حالا چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ اینجا شهادت میدیم: اشهد انکم الائمه الراشدون، من شهادت میدهم شما امامانی هستی رشد یافته. وقتی ما دیگرانو میخواییم هدایت کنیم، اول خودمون باید هدایت شده باشیم. چون به دیگران چی میگیم؟ میگیم مردم بیایید مثل ما بشید. یعنی اون امام این حرفو میزنه، تعالو. تعالو یعنی چی؟ بالا بیایید، بیایید به سوی ما. انبیا چندین بار این عبارت در قرآن تکرار شده که تعالو. عرب کلامش خیلی فصیح و بلیغه. یه موقع پایین وایستاده یه شخصی به شما میخواد بگه برو بالا. وقتی میخواد بگه برو بالا، میگه اطلع. اطلع یعنی برو بالا، یعنی خودش بالا نیست، خودش پایین وایستاده. اما اگر خودش بالا وایستاده باشه بخواد بگه بیا بالا، میگه تعال. جمعش میشه تعالو، بالا بیایید. یعنی ما بالاییم، شما بیایید به طرف ما. پس امام باید رشد یافته باشه، خودش رشد یافته باشه که دیگران رو بگه بیایید به طرف من. مهدیون، هدایت یافتگانی، باید مسیر تکاملی انسانی رو تا آخر طی کرده باشه، هدایت شده باشه. اگر خودش هدایت نشده باشه، دیگرانو که نمیتونه هدایت کنه چی به گمراهی میکشه. دیگران رو هدایت که نمیتونه کنه هیچ، به گمراهی میکشه. المعصومون، خب رشد یافته باید باشه. اینا رو چون سال قبل گفتیم فقط از روش تیتروار عبور میکنیم دیگه. راشدون المهدیون، یه خصوصیت خیلی مهم باید در امام باشه و اون خصوصیت عصمته. معصوم یعنی چی؟ معصوم یعنی کسی که گناه نمیکنه. خب گناه یک عرض عریضی داره، از دزدی و زنا و قمار و اینها گرفته گناهه تا غیبت، تا کوچکترین صغائر، تا کوچکترین گناهان صغیره. امام هزارم که مال در اختیارش باشه، ریالی رو این طرف اون طرف نمی کنه، چون معصومه. مگر امیرالمومنین نبود؟ خود اهل تسنن ببینید چیا در مورد ایشون گفتن در دوران حکومتش. در مورد معاویه هم ببینید چیا گفتن. میگه کوچکترین چیزی که برای بیت المال میامد که اصلا ارزش نداشت، ایشون تقسیم میکرد. حتی اونایی که مثلا بهشون میرسید گفتن با ما نمیخوایم اینو، آخه این ارزشی نداره شما داری تقسیم میکنی. مثلا این میگه نخ، مو باید بین اینها تقسیم بشه. خودش هم از بیت المال استفاده نمیکرد. امیرالمومنین در حجاز نخلستانهایی داشت، کارگران اونجا کار میکردن، برداشت که میکردن سهم ایشون رو میفرستادن برای حضرت به کوفه. از بیت المال استفاده اصلا نمیکرد در هیچ زمینه‌ای. خطا اشتباه از امام صادر نمیشه و باید هم اینجوری باشه، چون اگر امام عصمت نداشته باشه کسی که میخواد از امام پیروی کنه میگه از کجا بدونم این حرف امام درسته، از کجا بدونم درسته، شاید امام داره اشتباه میکنه اینجا رو، این آیه رو که داره تفسیر میکنه شاید اشتباه داره تفسیر میکنه، اینجا که به ما میگه باید سکوت کنی چرا داره اشتباه میکنه، باید جهاد کنی، اینجا که میگه جهاد کنی چرا داره اشتباه میکنه، باید سکوت کنی. اگر عصمت نداشته باشه دنبال امام نمیشه راه افتاد، اون پیشوا اون امام باید معصوم باشه. بعضی از علمای اهل تسنن هستن تحت تأثیرات تبلیغ بنی امیه حتی برای پیامبر هم مقام عصمت قائل نیستن، یعنی پیامبر رو فقط در تلقی وحی معصوم میدونن، میگن فقط قرآن رو که دریافت کرده اشتباه نکرده، بقیه امورش پیامبر مثل ماست، عصبانی میشه یه جور حرف میزنه، خوشحال میشه یه جور حرف میزنه. حالا چرا؟ چون اینا دیده بودن علنن پیامبر اکرم بالای منبر بنی امیه رو لعنت میکرد، بنی امیه رو لعنت میکرد و حتی فرموده بود، حدیث داریم، اگر روزی معاویه را بر منبر من دیدید بر شماست که شکمش را پاره کنید. حدیث از پیامبره که وقتی معاویه اومد مدینه بر منبر رسول الله نشست، زمان آقا سید الشهدا، قبل از این که اون موقعی که میخواست یزید رو معرفی کنه به جای خودش، که آقا سید الشهدا به مردم گفت چرا حدیث پیامبر رو عمل نکردید؟ مگر پیامبر نفرمود اگر معاویه رو بر منبر من دیدید شکمش رو باره کنید؟ احادیث از این دست زیاد گفته بود پیامبر. اینا هم برای اینکه این حرفا رو تأثیراتش از بین ببرن احادیثی درست کردن از خودشون که بله پیامبرم اشتباه میکنه، پیامبرم عصبانی میشه یه چیز میگه، خوشحال میشه یه چیز میگه، اگر اینجوری باشه که چه پیامبری میشه؟ چجور ما اعتماد کنیم دنبال راه پیامبر بریم؟ پیامبر باید مقام عصمت داشته باشه، یعنی امام باید مقام عصمت داشته باشه، چون امام اون خط کشه. شما هر خط کج یا راستی رو میخوایید تشخیص بدید چی کار میکنید؟ خط کش میذارید کنارش. ما هر کسی رو که چه عالم چه غیر عالم میخواییم ببینیم درسته یا آدم خوبیه یا آدم بدیه چی کار میکنیم؟ شریعت دینمونو اماممونو میذاریم کنارش که ببینیم مثل امام هست یا نه، اگر جایی از امام فاصله گرفت میفهمیم که این خرابه. خب خود خطکش مگه نباید صاف باشه؟ اگه خود خطکش کج و معوج باشه نمیشه خط راست رو تشخیص داد. اگه خود امام اشتباه کنه، خود پیامبر اشتباه کنه نعوذ بالله، که نمیشه دیگران رو با او سنجید. و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوت خطکشه برای شما. پیامبر عصمت داره در تمام شؤون، در تمام حرف، امامان ما هم شهادت میدیم شما امامانی هستید معصوم، اشتباه از شما صادر نمیشه. حتی در معنای عصمت بالاتر از گناه گفتن سهو نمیکنه امام. روایاتی هم داریم تو این زمینه، امام بازی نمیکنه. از خصوصیات امام لا یسهو لا یلعب، امام نه سهو میکنه نه بازی میکنه. فکر میکنم در مورد امام جواد علیه السلام، حالا یکی از ائمه دیگه، ببخشید، در مورد آقا موسی بن جعفر، که وقتی آقا موسی بن جعفر در سن طفولیت بودن، ظاهرن مثلا بچه 3-4 ساله‌ای بوده، یه دونه بره مکی هدیه آورده بودن برای امام. ایشون یک ریسمانی بسته بود به گردن این بره و با این بره راه میرفت، مثلا تو خونه این طرف اون طرف. ابو حنیفه آمده بود خدمت امام صادق علیه السلام، صحبت شد، صحبت از امام شد، صحبت از امامت که امام سهو نمی کنه، امام بازی نمی کنه. میگه آقا موسی بن جعفر آمد، وقتی پیش اینا قرار گرفت، ابو حنیفه دید که داره این آقا موسی بن جعفر که در سن طفولیته به این بره میگه اسجدی لربک، سجود کن برای پروردگارت، که آقا امام صادق اونجا بغلش کرد، گفت پدرم فدای کسی که بازی نمی کند. یعنی نشون داد که ایشون امام بعد از منه. گفت پدرم فدای کسی که بازی و سهو ندارد. امام سهو نمی کنه. حتی امام ناز پیامدهای عصمت ها، حتی امام کاری که مورد تنفر دیگران است انجام نمی دهد. روایت بخونیم، میگه شما از امام بول و قائتی نمی بینید. هیچ کس نمیتونه بول یا مدفوع امامو ببینه، که روایت داره زمین مأمور به بلعیدن بول و قاعد امامه. حتی چیزی که دیگران نفرت دارن از او، از امام مشاهده نمیشه. خادم امام هشتم میگه این همه مدت من خدمت امام هشتم بودم، یک بار ندیدم که امام هشتم جلو من یا دیگری بینیش رو پاک کنه، بینیش رو بگیره. کاری که دیگران اشمعزاز دارن از او، از امام صادر نمیشه، چون اسمت داره. اون خطکشیه که دیگران باید کنار خودشون قرار بدن. حالا بحث در ملکه اسمت، که این اسمت چیه، چه مقامیه، چه حالتیه، بحث در اینها زیاده. اما یه نکته ای رو هم بگیم، روایاتی داریم که می‌فرماید شیعیان کامل ما هم اسمت پیدا می‌کنند. شیعیان کامل ما هم عصمت پیدا میکنن. خداوند اونها رو عصمت میبخشه، دیگه از اونها گناهی صادر نمیشه. البته عصمت اونها با عصمت امام فرق میکنه. حتی عصمتی که در انبیا هست با عصمت ائمه اطهار مختلفه. ائمه اطهار دارای عصمت مطلقن که عصمتی فوق عصمت انبیا دارن، عصمتی دارن فوق عصمت انبیا، خود عصمت هم دارای مراتبیه که فرمود بعضی از شیعیان ما هم به مقام عصمت میرسن که گناهی دیگه از اونها صادر نمیشود. خب المکرمون، شما عصمت یافتگانی مکرم هستی. مکرم یعنی اکرام شده. اکرام شده یعنی چی؟ یعنی گرامی داشته شده. خداوند شما رو گرامی داشته. ما یه وقتی مهمون میاد خونمون، میخواییم اکرامش کنیم، چی کار میکنیم؟ یک بهترین جا رو میدیم برای نشستن. آقا شما بفرمایید اینجا بشینید. اون چی که داریم در خونه از میوه شیرینی برای پذیرایی ایشون، بهترین میوه شیرینی که داریم میاریم، تو بهترین ظروف میاریم، خواییم اکرام کنیم ایشون، گرامی بداریم. اما یک کسی اگه بیاد خونمون که خوشمون نیاد ازش، نهایتا یه چایی میذاریم جلوش. اون کسی رو که میخواییم اکرام کنیم، بهترین چیز رو در اختیارش قرار میدیم. حالا خداوند وقتی میخواد کسی رو اکرام کنه چجوری اکرام میکنه؟ خداوند میخواد کسی رو گرامی بداره، از بهترین چیزی که دارد به او میدهد. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، بخوان و پروردگار تو اکرم است، همان که به وسیله قلم تعلیم میدهد. اکرم وقتی اکرمیت خدا رو میخواد بگه، اون اکرام کنندگی خدا رو، میگه خداوند به وسیله قلم تعلیم میده. خداوند وقتی میخواد کسی رو اکرام کنه، بهترین چیز رو بهش میده. چی میده؟ علم. چون آیه قرآن میفرماد هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، آیا آنان که میدانند با آنان که نمیدانند برابرند؟ به درستی که اولو الالباب صاحبان عقل متذکر می شوند. امام می فرماد می دونید منظور از اینها کیا هستن؟ هل یستوی الذین یعلمون، آیا آنان که می دانند؟ می دانند منظور ما امامان اهل بیتیم که علم داریم. و اونها که نمیدانند، علم ندارند، دشمنان ما هستند که نمیدانند. و اولو الالباب که متذکر میشوند شیعیان ما هستند. خود قرآن میگه اونایی که علم دارند به اونایی که علم ندارند با برابر نیستن، مساوی نیستن. پس خداوند وقتی این میخواد جرامی بداره اینو بزرگش کنه، کاری میکنه که از مردم دیگه بالاتر قرار بگیره. چه میکنه؟ بهش علم میده، بهش علوم میده. میگیم شما مکرمون هستید، اکرام شده خدا هستید. وقتی اکرام شده خدا هستید یعنی علومی خدا به شما داده که نزد هیچ کس دیگه نیست. همچنان که امیرالمؤمنین فرمود سلونی ان طرق السما، از من از راه‌های آسمان سوال کنید. سلونی قبل ان تفقدونی فإني وارث علوم جميع الانبیاء والمرسلین. بپرسی قبل از این که منو از دست بدید که من وارث علوم تمام انبیاء و مرسلینم. سلونی عن علم لا يعرفه جبرئیل ولا میکائیل. از من بپرسید از علمی که جبرئیل و میکائیل از آن بیخبرند. بالاتر از جبرئیل و میکائیل میدانند. سلونی عن طرق السما، از من از راه‌های آسمانی سوال کنید. این امیرالمؤمنین که خزانه علم خداست. یکی از محققان اروپایی که اینا خیلی میان در شؤون مختلف اسلام تحقیق میکنن و چه تحقیقات خوبی هم انجام میدن، اونایی که انصاف دارن، منصفن، یکیشون که در مورد امیرالمومنین نهج البلاغه تحقیق کرده بود، گفته بود اگر من میتوانستم در وسط پایتختمون مجسمه طلا از علی ابن ابی طالب میساختم. دیگریشون گفته بود اگر میشد حاضر بودم تمام زندگیمو بدم به اندازه دو تا کف پا در مجلسی که علی ابن ابی طالب سخن میگوید اونجا به من جا بدن که من بایستم کلمات علی رو بشنوم. خب وقتی امیرالمؤمنین فرمود از من از راه‌های آسمان سوال کنید، سعد ابی وقاص بی شعور برگشت گفت اگه راست میگی بگو ریشای من چند تاه. حضرت فرمود اگرم که بگم که نمیتونی بفهمی من راست گفتم یا نه، چون نمیتونی بشموری ریشاتو که خودت. مثل ملا نصرالدین یه کسی پرسید وسط کره زمین کجاست، میخه علاقش در آورد کوبید زمین، گفت اینجاست. میگی نه متر کن، میگی نه متر کن. ببین از در گفت من بگم که نمیتونی بفهمی من راست گفتم یا نه، مثل اون متر کن ملا نصرالدین میشه. اما یه چیزی بهت میگم، هم خودت بفهمی هم اینایی که اینجا نشستن. تو یه گوساله‌ای تو خونت داری که او قاتل حسین من می شود، که عمر سعد، عمر پسر سعد، سعد ابی وقاص، همون که فاتح دروازه های طلایی ایران بود، که پسرش عمر سعد که بعد از اون شیعیان خاص هر وقت می دیدن شما گفتن قاتل الحسین، قاتل الحسین. حالا قبل از واقعه کربلا ها گفتن قاتل حسین آمد. یه شخص دیگه امیرالمومنین فرمود فلان ابن فلان روزی میاد که پرچمدار زلالت میشود و در حالی که پرچم زلال به دست اوست از همین مسجد وارد میشود، در حالی که با پسر من حسین میجنگد، جنگیده است. طرف بلند شد گفت آقا این که میگی منم. این نفر از پا مجلس بلند شد گفت آقا این که شما داری میگی منم، من هیچ وقت علیه شما نمی جنگم. ممکنه یک کسی دیگه ای باشه؟ حضرت فرمود ممکنه، ولی اگر این که گفتم تو هستی حتما همینجوری اتفاق می افته. گذشت، وقتی که از کربلا بر می گشتن راوی میگه همین آقا رو دیدم که پرچم زلالت عمر سعد به دستش بود و از در مسجد داخل شد، جز فرماندهان لشکر عمر سعد بود. از راهای آسمان از من بپرسید. این جهالت اینها چقدر امیرالمؤمنین رو زجر داد. حالا اون گوش نکردن یه طرف، که هرچی امیر المومنین میگفت بیایید بریم به جنگ، معاویه داره یکی یکی شهرها رو تصاحب میکنه، نمی آمدن. خیلی برای امیر، برای امیر خیلیه. شما یه معلم سر کلاس بچه ها گوش نمی کنن به حرفش، چوب و بم داره بچه ها رو تنبیه میکنه، 20 نفر از سر کلاس. چی کشید امیرالمومنین از دست اینها؟ نفرین هایی که اینها بر عراق کردن، اصلا عراق روی آرامش ندیده دیگه، که خود ابا عبدالله یه جای نفرین کرد، گفت فرمود خدایا هیچ وقت عمرا و حکام اینها از اینا راضی نشن. تاریخ عراق رو بخونید، هیچ وقت حاکمانشون از اون راضی نبودن، همیشه بلا سرشون می آوردن، همیشه این تاریخ از بس آزار دادن ائمه رو. المقربون، شما مقربان درگاه الهی هستید. تقرب یافتگان خدایید. سلمان به اهل مدینه وقتی تبلیغ ولایت میکرد، چون بعضی از روایات داریم سلمان حتی در زمان حضرت عیسی تبلیغ ولایت میکرد، چون سلمان جز مؤمرین بود، خیلی عمر طولانی داشت، بعضی تا 500 سال برای سلمان گفتن عمر کرد. حالا وقتی در مدینه تبلیغ ولایت میکرد میگفت مردم شما وقتی بخواید برید پیش یک کسی، پیش یک بزرگ که راه ندارید اونجا، مگه نه اینه که یه آشنایی با او رو پیدا میکنید که او شفاعت و وساطت کنه شما رو؟ گفتن بله، خب همین جوره، ما پیش سلطان یا حاکمی بخواییم بریم، نزدیکان او که با ما آشنا هم پیدا میکنیم که وساطت کنه ما رو. گفت حالا پیش خدا میخوایید برید، سلطان سلاطین، آیا واسطه نمیخوایید؟ گفتن کیه این واسطه؟ میفرمود کدام واسطه نزدیکترن به خدا از محمد و آل محمد؟
اللهم صل علی محمد.
دیگه نزدیکتر از اینا به خدا رو کی میخوایید؟ اینها رو واسطه قرار بدید. بعد بعضی از اون نفهما گفتن خب سلمان تو که اینقدر اینا رو دوست داری، تو میگی اگه حاجت از خدا میخواییم اینا رو واسطه قرار بدیم، تو چرا اینا رو واسطه قرار نمیدی؟ از خدا بخوایی که پولدارترین آدم بشی، پولدارترین آدم مدینه بشی. سلمان گفت من چیزی خواستم که خیلی بالاتر از اینایی که شما میگیده. من اینها رو واسطه کردم و از خدا خواستم که زبانی ذاکر، قلبی شاکر و بدنی صابر به من عنایت کنه که عنایت کرده است. این از همه دنیا بالاتره، زبان ذاکر، قلب شاکر، بدن صابر. من بالاتر از اینا رو از خدا خواستم به هم داده. پول به اون اندازه خوبی که انسان رفع نیاز بشه ازش، بیشترش از خدا خواستن وباله، وبال انسان میشه. پیامبر اکرم یه جایی میرفتن با اصحاب، تشنشون شده بود، گرسنشون شده بود، رسیدن به یه چوپان، گفتن چیزی داری ما بنوشیم، چیزی داری ما بخوریم؟ با یه حالت بد اخلاقی گفت نه، گوسفندامو تازه دوشیدم، نمیدونم فلان بهمان بهانه آورد و چیزی نداد. پیامبر اکرم گفت خدا فرزند زیاد و مال زیاد بهت عنایت کنه. عبور کردن، شخص دیگه‌ای برخورد کردن، تا دید پیامبر و اصحابشن دوی دوغ و شیر و نون و برای اینا حتی گوسفندی قربانی کرد و وقتی خوردن خدا پیامبر اکرم فرمود خداوند فرزند به اندازه و مال به اندازه به عنایت کنه، به اندازه کفاف مال بهت بده. اصحاب گفتن یا رسول الله اونی که هیچی نداد شما دعای به اون خوبی براش کردید و این که این همه برا ما چیز آورد دعای خوبی براش نکردید. فرمود اشتباه میکنید شما، اولاد زیاد جز زحمت چیزی نیست و مال به اون اندازه‌ای که روزی توه به دردت میخوره، بقیهش وبال گردنته، روز قیامتم باید حساب کتاب بابتش پس بدی، بابتی چیزی که استفاده نکرده ای. طرف میلیاردر وقتی میمیره میلیارد میلیارد پول داره تو بانک، استفاده نکرده دیگه، مرده، استفاده نکرده، حساب و کتابش هم باید پس بده. پس مال به اون اندازه خوبه که انسان دستش جلو دیگران دراز نشه، محتاج دیگران نشه، یا بتونه به دیگران کمک کنه. اضافه بر او وبال گردن انسان. بفهمیم از خدا چی بخواییم. امشب شب توبه است، شب حور، شب توبه است. اگه میخوای ابا عبدالله واسطه میشه، توبت پذیرفته میشه، همراه هر بیا توبه کن. یا ابا ابا خور روی عرض نشسته ولی بدنش داره میلرزه. گفتم خور چی شده؟ تو چی اینجوری میبینم؟ اگر از من میپرسدن شجاع‌ترین افراد چیه، من میگفتم قره بن یزید الهی. چرا از جنگ میترسی؟ گفت نه الان خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم، موندم کدوم رو انتخاب کنم. بعد گفت ولی به خدا بهشت رو رها نمی کنم. میدید یه نقیب اصفش زد رفت طرف خیمه های آن. وقتی به خیمه ها نمانی شد این دستاش رو سرش بزن آیا یا و اتوب الالله اتوب الالله. هر کی امشب میخواد دومه کنه با مور بکنه اتوب الالله اتوب الالله. رسید رسید خدمت آمار و عرض الله تو بابا جان دومه من رو بپذیر ای عالم ای عالم. من همونیم که راه رو بر شما بستم، همونیم که دل بچه ها رو لرزوندم. آیا 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 هر وقتی توبه کرد پسرش هم همراهش بود، اومد طرف عبدالله. برادرش هم آمد، فرمانده سپاه بود، رفت جلو سپاه و مرد سر ایستاد. گفت مردم منو میشناسید؟ من قره بن یزید الهی هم. میدونید من با سپاه و مرد سر بودم ولی حسین رو انتخاب کرد به خاطر سخنرانی که میکرد کوفیا تیربارانش کرد. وقتی برگشت یکی دو نفر از سپاه و عمر سر اومدن طرف خیمه های ابا عبدالله، گفتن ما هم دنبال تو میاییم، ما هم میاییم جانمون رو فدا به حسین. یا ابا عبدالله قرب خود میدان بره سوار از اسب پیاده نشد. اول پسرشو فرستاد گفت چلو به چشمم کشته بشیم. آیا 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 آخری دیگر. بساط ابو عبدالله داستانش برد میکنه، همه ناراحتن، فرزندشون جلوشون کشته بشه، اما اینجا میگن برو جلو حسین کشته شو من ببینم. قربتی میدان آمد، شروع کرد تاز به تاز کردن. پهلوان میگه همراه با زهیره بن قیس دوتایی آمدن میدان. میگه وقتی میجنگیدن قربتی تو محاصره میافتاد، زهیر بودن کمکش. وقتی زهیر تو محاصره میافتاد قرب کمکش میکرد. راوی میگه به خدا دیدم از سر صورت اسب پر خون میریخت، ولی هول میتاخت. به این تعبون طرف میدان هیچ کس حریفش نمیشد، تا اینکه گفتن اسبش رو از مادر بیارید، اینو از اسب پیاده کنید، رو اسب باشه کسی حریفش نمیشه. میگه تیری پرتاب کردن به شکم اسب هول، اسب لرزید، زمین افتاد. ابا عبدالله که این صحنه رو دید گفت یه اسب برسونید به هول. وسط میدان اسب رسوندن، میگه هول خیز برداشت پشت اسب، شروع کرد جنگیدن. جم گفت اینا رو اینجوری نمیشه از مادر آمان، دورشون رو بگیرید، حلقه بزنید دورشون. یا ابا یا ابا میگه همین دور که میتاخ زخمان زیادی برداشته بود، یه مرتبه که نیزه تو سینه یه هر فرو رفت، از بالای زین واژگون شد. زمین افتاد، بلند شد، نمیدونم چه کلافه‌ای دست داده بود، سینه‌اش تنگ شده بود. میگه دست انداخت کلاه خودش رو از سرش برداشت، پرت کرد دور، زد وسط لشکر عمر سعد، دورش رو گرفت. یه وقت صدا بلند شد، علیک السلام آقا جان دوبه یه بارم به مدهی، هرکی میخواد